ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. تعداد جانباختگان حادثه متروپول به 34 تن رسید. تجمعات اعتراضی در چند شهر ایران برپا شد. و وزارت خارجه ایران اسرائیل را به دخالت در امور آژانس بین المللی انرژی اتمی متهم کرد. سلام، روز بخیر، مشروح خبرها. فرماندار آبادان از افزایش تعداد جانباختگان حادثه متروپول به 34 تن خبر داد. به گفته احسان عباسپور، بر اثر فرو ریختن برج متروپول 34 تن جان خود را از دست دادند و 37 نفر نیز مصدوم شدند. قرار است با پایان کامل آواربرداری و خارج کردن اجساد، قرارگاه خاتم الانبیا مسئولیت تخریب باقی مانده برج را بر عهده گیرد. با گذشت حدود یک هفته از فرو ریختن برج متروپول آبادان و شکلگیری اعتراضهای مردمی گسترده در این شهر، برخی گزارش‌ها و ویدئوهای منتشر شده از ادامه دار بودن سوگواری‌ها و اعتراضات در برخی شهرها حکایت دارند. آبادان شامگاه دوشنبه نیز بار دیگر صحنه اعتراضهای مردمی بود. معترضان با وجود نیروها و تجهیزات گسترده سرکوب با برگزاری آینه یزله تظاهرات را آغاز کردند و بر اساس گزارش‌های شهروندی دوشنبه شب نیز به سوی معترضان تیراندازی شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یکی از آبران را نشان می‌دهد که در پی شلیک مستقیم گلوله از ناحیه سر و صورت زخمی شده است. در ویدیوی منتسب به شهر بوشهر، مردم که در تاریکی شب به خیابان‌ها آمدند شعار می‌دهند: بر اساس ویدیویی که از شهر سمنان در بامداد امروز منتشر شده، در پی بازداشت یکی از معترضان، مردم از نیروهای انتظامی می‌خواهند که او را آزاد کند. در تهران نیز از منطقه نازی‌آباد ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم در کنار شادمانی برای قهرمانی تیم استقلال علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. ویدیوی منتشر شده از شهر کرمانشاه نیز نشانه ی همدلی مردم این شهر با خانواده کشته شدگان در آبادان است. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل صحت این ویدیوها را تایید کند. فرو ریختن متروپول و بیتوجهی دولت و حکومت به اندوه و عصبانیت مردم آبادان، اعتراضها به فساد در ساختار حکومت را در این شهر جرقه زد. اعتراضهایی که پس از آن در برخی شهرهای دیگر ادامه یافت. یک روز پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه ایران به این گزارش واکنش نشان داد و اسرائیل را به دخالت در امور این نهاد بین المللی متهم کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز گزارش آژانس را غیر منصفانه دانست و گفت بیم آن می رود فضای فنی گزارش آژانس به واسطه به گفته او فشارهای اسرائیل به فضای سیاسی تبدیل شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش جدید خود به شورای حکام این سازمان اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به بیش از 18 برابر حد مجاز مشخص شده در برجام رسیده است. بر اساس برجام، ایران تنها میتواند 202 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اختیار داشته باشد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه 9 خرداد توقیف دو نفتکش با پرچم یونان توسط سپاه پاسداران را غیرقابل توجیه دانست و محکوم کرد. به دنبال توقیف نفتکش حامل 700 هزار بشک نفت ایران توسط یونان و تحویل نفت آن به آمریکا، در هفته گذشته نیروی دریایی سپاه دو نفتکش با پرچم یونان را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز امروز گفت یونان به دستور یک کشور ثالث نفتکش ایرانی را توقیف کرده و آمریکا و هیچ طرفی خیرخواه روابط ایران و یونان نیستند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، و ابتدا در مورد موضع آمریکا در قبال این تنش ارزیابی او را جویا شدم. کامبیز غفوری:
خب این دو دلیل داره. یک دلیل عام و یه دلیل خاص. دلیل عام برمیگرده به اینکه کشتی ایرانی آزاد تجاری به اینجا به خطر افتاده و کشورها میتونن در این مورد اظهار نظر بکنن و ایجاد مزاحمت در برابر کشتیرانی آزاد رو محکوم بکنند. آمریکا هم تحت این عنوان میتونه که بیاد و نظر بده، اما یک دلیل خاص وجود داره. این کشتی به درخواست ایالات متحده آمریکا توقیف و نفتش مصادره شده، بنابراین آمریکا خودش به نوعی ذینفع اصلی است. نفتکش پگاس ابتدا با پرچم روسیه و خدمه روسی در واقع حرکت میکرد، این رو یونان تحت تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه توقیف کرد، ولی خب بلا فاصله در زمان توقیف خدمه نفتکش اقدام کردن که پرچم رو عوض کنن، پرچمش رو پرچم ایران گذاشتن، اسمش رو عوض کردن به اسم لانا گذاشتن. در اون لحظه نفتکش از جانب یونان رفع توقیف شد، به خاطر اینکه نفتش هم آزمایش کردن، گفتن نفت ایرانه، بنابراین نقض نکرده بوده تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه رو. اما بلافاصله وزارت دادگستری آمریکا درخواست کرد که این توقیف بشه به خاطر نقض تحریم های ایالات متحده علیه ایران، و توقیف دوم که ماند و الان هم در واقع ادامه داره، این مصادره نفت و مسائل بعدیش، این به درخواست ایالات متحده بوده. از این رو بوده که مقام های آمریکایی هم اقدام کردن به اینکه اظهار نظر بکنن و بگن که در این مسئله از یونان حمایت خواهند کرد، به خاطر اینکه یونان صرفاً طبق درخواست آمریکایی ها این اقدامو کرده بود. در واقع یونان کشور ذی‌نفعی است در توقیف نفتش.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز سه‌شنبه گفت یونان به دستور یک کشور ثالث نفتکش ایرانی رو توقیف کرده و آمریکا و هیچ طرفی خیرخواه روابط ایران و یونان نیست به گفته آقای خطیب‌زاده، و خطاب به یونان هم گفت که برای حل این موضوع از طریق قانونی عمل کنه، وکیل بگیره. حالا با این پاسخ وزارت خارجه ایران باید در انتظار چه نتیجه‌ای باشیم در این تنش؟
ببینید، صحبتی که آقای خطیب زاده میکنه اگه منظورش پیگیری حقوقی در مجامع بین الملل باشه که خب اون مسئله جداست و احتمالا جمهوری اسلامی به خاطر تخلف هایی که در این مقابله به مثل داشته محکوم بشه در مجامع بین المللی، ولی اون روندی بسیار طولانی است. اگر منظورش هم این باشه که یونان وکیل ایرانی بگیره و در دادگاه های ایران بیاد و این پرونده رو دنبال بکنه، که به نظر میرسه منظور آقای خطیب‌زاده همین گزینه دوم هست، من فکر میکنم که به خاطر عدم استقلال قوه قضاییه در ایران و وابستگیش به کلیت حکومت، یونان خودش رو نمیندازه داخل این بازی که بیاد دادگاه رو به رسمیت بشناسه و بعدا خب قاضی دادگاه به درخواست حکومت یک حکمی بده که به خاطر نقض مقررات محیط زیستی فرضاً باید یک جریمه سنگین رو یونان بده. اگه وارد بازی بشه اون وقت باید نتیجه دادگاه رو بپذیره. بنابراین من فکر میکنم که یونان اینها رو نخواهد پذیرفت و دو کشور سعی میکنند که کماکان از طریق سیاسی مسئله را حل بکنند.
خب اتحادیه اروپا در پاسخ به تهاجم روسیه به اوکراین نفت روسیه رو تحریم کرده و خب این به نوعی به ظاهر میتونه امکان حضور ایران در بازار نفت رو تقویت بکنه. از طرفی با این تنشی که بین ایران و یونان ایجاد شده قیمت نفت هم افزایش پیدا کرده. حالا این تنش ها ممکنه از این هم بیشتر بشه یا اون رو مهار میکنن؟
تنش ها در صورتی که افزایش پیدا بکنه و قیمت نفت هم بره بالا، باز در نهایت به نفع ایران، کشوری مانند ایران نخواهد بود که نفتش رو در بازار سیاه میفروشه. فروش نفت در بازار سیاه مستلزمونه که تخفیف های چشمگیر داده بشه. تا الان هم بعد از تحریم های زمان دونالد ترامپ جمهوری اسلامی نفتش رو با تخفیف های بسیار کلان میداد به بعضی از مشتری های چینی. الان یک رقیب پیدا کرده در بازار و رقیبش روسیه است. روسیه هم الان به جای بازارهای غربی توجهش معطوف شده به بازارهای شرقی و مخصوصا چین. اون هم داره سعی میکنه که با تخفیف چشمگیر نفتش رو بفروشه. بنابراین اینطور نیست که اگر یکی دو دلار در هر بشکه قیمت نفت بره بالا این تنش به سود کشوری مانند ایران باشه، و اساسا کشورها از تنش، کشورهای نفت فروش از تنش دراز مدت سود نمیبرند. برعکس به نظرم که ورود یک رقیب به بازار باعث میشه که جمهوری اسلامی مجبور بشه که با تخفیف‌های بیش از پیش نفتش رو بفروشه و این در سطح کلان درآمدهای جمهوری اسلامی رو با کاهش مواجه خواهد کرد و احتمالا مسئله فروش نفت رو با دشواری هایی روبرو کنه.
کامبیز غفوری بود، تحلیلگر سیاسی در فنلاند. آواز نگاه از دریچه تاریک نام تازه ترین کتاب مهدی اصلانی، یکی از زندانیان جامعه در برده سیاسی از اعدامهای تابستان سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی است. در این کتاب 425 صفحه‌ای که به تازگی به زبان انگلیسی هم منتشر شده، شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدامی دهه 60 خاطرات خود را نقل کردند. درباره این کتاب بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
مهدی اصلانی 6 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی به دلیل فعالیت سیاسی در تهران دستگیر شد و بیش از 4 سال در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت به سر برد. پس از آزادی از ایران گریخت و به عنوان پناهنده سیاسی ساکن آلمان شد. مهدی اصلانی برای ثبت خاطرات تلخش در 3 زندان جمهوری اسلامی ابتدا کتابی با نام کلاغ و گل سرخ و سپس آخرین فرصت گل را منتشر کرد که در این کتاب دست نوشته شماری از زندانیان اعدام شده سیاسی گردآوری شده. آواز نگاه از دریچه تاریکم سومین کتاب آقای اصلانی است و در آن خاطرات 123 تن از مادران، پدران، همسران، فرزندان و خواهران و برادرانی آمده که عزیزانشان در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند. مهدی اصلانی گردآورنده این خاطرات درباره این کتاب اینطور به رادیو فردا گفته:
در 123 روایت در کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک رفتم سراغ خانواده ها، آنچه که بر خانواده ها رفته رو سامان دادم. این کتاب میدونید که 4 بخش داره، یعنی 4 صدا در این کتاب وجود داره: صدای پدر مادرها، صدای خواهر برادرها، صدای همسران و صدای فرزندان. این صداها در حقیقت انگار یک صدا رو پژواک میدن. روایت های این کتاب 123 روایت همخوانی خانواده هایی که آرزوی فنای حکومت خوف و نجوا کردند.
مهدی اصلانی برای تدوین کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک با شماری از خانواده زندانیان اعدام شده سیاسی رو در رو به گفتگو نشسته. شماری دیگر از روایت ها از طریق فایل صوتی و معدودی از خانواده ها هم دستنوشته خاطراتشان را به مهدی اصلانی ارسال کردند. افزون بر این، مهدی اصلانی 2 کتاب دیگر نیز در پیوند با اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در کارنامه دارد که عبارتند از کلاغ و گل سرخ و آخرین فرصت گل. مهدی اصلانی:
کلاغ و گل سرخ، آخرین فرصت گل و آواز نگاه از دریچه تاریک، هر 3 در شرایطی غیرعادی متولد شدند. بیش از 1 دهه قبل چاپ اول کلاغ و گل سرخ همزمان با حوادث موج سبز منتشر شد. پس از اون من رفتم سراغ به قتل رسیدگان عمدتا دهه 60 یا دهه اول انقلاب. کتابی سامان یافت به نام آخرین فرصت گل. این کتاب آثار قلمی و کارهای دستی 137 تن که آرزوهاشون توی اون مکان زندان اسلامی بر جای نهادن ثبت شده. در این کتاب فارغ از جنسیت و دستبندی‌های سیاسی، از آخرین دستنوشته‌های خانم فرخرو پارسایی که منجر به قتلشون شد در سال 59 تا نامه‌های واپسین 17 تن از بهایی‌ها در کنار اعدام شده و به قتل رسیده مجاهد و پیکاری و دیگر گروه‌های سیاسی در دهه 60 در حقیقت در کنار همدیگه قرار گرفت، با استقبال مواجه شد و به چاپ سوم رسید. این کتاب دست نوشته ها و به ویژه کارهای به قتل رسیدگان دهه 60 7-8 نوبت در دادگاه حمید نوری در استکهلم مورد استناد قرار گرفته.
آواز نگاه از دریچه تاریک سومین کتاب آقای اصلانی به تازگی از سوی سپهر منوچهری به زبان انگلیسی برگردانده شده و نشر باران در سوئد هم آن را منتشر کرده. روی جلد این کتاب نیز با یکی از طرح‌های موسوم به زمان پروانه ها اثر پرستو فروهر نقاش ساکن آلمان آراسته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. رس ساعت 4 بعد از ظهر شنونده مجله بعد از ظهر خواهید بود.